أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با همین بحثی که کردیم، الله خالق کل شیء و ارتباط این مسئله و مسئله جبر و اختیار، جبر و تفویض، مطالبی عرض شد و کتاب هایی هم آدرس داده شد و اینها که ملاحظه بفرمایید از المیزان و تسنیم. حالا در همین رابطه باز خوبه که این آیه شریفه قل کلون من عند الله رو بیشتر توضیح بدیم. کل آیه 78 سوره مبارکه نساس، اینما تکونو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و ان تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله به این توصیف هم سعیتون یقول حاضی من اندک قل کلون من اندالله فما لها اولای القام لا یکادون یفقهون حدیث. 78 نسا. گزیده تفسیر جمله اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، اگر ادامه قول متاع الدنیا قلیل باشد، نه جمله معترضه، تکمیل پاسخ به معترضان و پرخاشگران به حکم جهاد است. با فرار از جنگ یا مخفی شدن در ساختمان ها و پناهگاه های مستحکم نمیتوان مرگ را به تأخیر انداخت، اونگاه که اجل قطعی فرا رسد. از مرگ گریزی نیست. مرگ از قضاهای تخلف ناپذیر الهی است و نمیتوان از اون رهید یا اون را به تأخیر انداخت. جمله مزبور نیز در صدد اثبات اصل مرگ نیست. چون کسی نمیپندارد که در پناه قلعه محکم و مرتفع و استوار می توان از اصل مرگ گریخت. همه پرخاشگران به حکم جهاد هرگاه حادثه خوب و شیرین برایشان رخ می داد می گفتن این نعمت از نهایه خداست، و هرگاه مشکلی دامنگیرشان می شد و با آنان صدمه می رسید می گفتن که از قدم بد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است معاذ الله. و آنان که به خرافات اعتقاد نداشتن، اون مشکلات رو بر اثر سوء مدیریت و ضعف رهبری او می دانستند. الان تو این انقلاب اسلامی ایران بعضی ها خیال میکنن این همه اشکالات و اعتراضات و ایرادهایی که میگیرن برای ماست. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این حرفا رو میزد، ولی زال نباید ما در مقابل این حرفا و ملامت ها سوس بشیم. در زمان ائمه اینا رو میگفت، با آقا امیرالمومنین میگفتن، با آقا امام حسین و امام حسن میگفتن، به امام حسین میگفت. خدای سبحان در پاسخ اون نسبت های ناروا به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که میگفتن بدی قدمیش و سوء مدیریت، میفرماید با آنان بگو هر حادثه خیر یا شر در جهان از پیش خداست. همه رخدادها و پدیده های خیر یا شر جهان بر اساس نظام احسن و تدبیر و قضا و قدر الهی است. چون همه ممکن الوجودن. همین بحثی که الله خالق و کل شر. زیرا همه ممکن الوجودند و نیازمند مبدع و باید با واسطه یا بی واسطه به واجب الوجود منتهی شود. جهان سراسر در پرتو و بهرمند از لطف و رحمت و نعمت الهی است و همه خیرات از خدای سبحان است، چنان که از نزد اوست، هم از خداست هم از نزد اوست، هم من الله هم من عند الله. همچنین سلب نعمت از سوء استفاده کنندگان از نعمتهای الهی سیئه و شری است، لیکن از خود انسانه. و ما اصحاب که من سیئتن فمن نفسک، نه از خدا. خداوند سبحان در پایان آیه در سرزنش گروه یاد شده می‌فرماید: فما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چنانچه مقصود از حدیث در اینجا وحی الهی باشد، مراد این است که چرا وحی خدا را نمی فهمند. و اگر کلام عادی متکلمان متعارف مقصود باشد، مراد این است که کسی که کلام عادی را نمی فهمد چگونه کلام الهی را تفقه کند. گفتنی است که این آیه عهده‌دار خصوص حوادث گوارا و ناگوار تکوینی و رخدادهای عینی تلخ و شیرین است و مناسب طرح مسئله جبر و تفویض در نظام تشریعی نیست و بر جبر هیچ دلالتی نداره، بلکه کسانی را که تفکر و تدبر نمی کنند سرزنش می کند که چرا میان حسنه و سیئه فرق نگذاشته و در تفاوت بین من الله و من عند الله تفقه نمی کند. یه موقع میگیم من عند الله، یه موقع من الله، حالا اینو توضیح میدن. بر این اساس فهم و تدبر برای انسان ممکن و در توان اوست و حق انتخاب دارد و در کارهای خیر و شر خود مختار است، چنان که آیه بعد حسنات را به خدای سبحان و سیئات را به انسان اسناد می دهد: و ما اصابک من سیئت فمن نفسی. حسنات و سیئات و ایمان و کفر انسان از اعمال اختیاری اوست و از راه اراده به خدای سبحان مستند و مربوط است. خدا اراده کرده که اگر انسان اراده کنه این شیء رو بیافرینه، پس از طریق اختیار و اراده انسانه، نه مستقیما که جبر است، نه اینکه چه بخوای چه نخوای مثلا گناه میکنی، خدا خواسته گناه کنی گناه میکنی، چه بخوای چه نخوای نماز میخونه، خدا خواسته که نماز بخونی، خدا خواسته که صادق باشی، خدا خواسته که کاذب باشی، نه، خدا خواسته که شما با اختیار خودت کاذب باشی و با اختیار خودت صادق باشی، با اختیار خودت نماز بخونی، با اختیار خودت نماز نخونی، خدا خواسته اما از طریق اختیارشون. البته انسان در اصل داشتن اراده مجبوره، تو نمیتونی مختار نباشی، نمیتونی اهل اراده نباشی، مجبورن باید مختار باشی. مثل اینکه کسی مثلا شخصی رو مجبور میکنه یا از کاسه زهر بخور یا از کاسه شربت. اصل این که اختیار شما مختاری، از هر کدوم میخوای شربت بخور، چرا سم میخوری؟ اما در این که یکی این دوتا باید انتخاب کنی بحثی نیست. ما هم مختاریم که نماز بخونیم یا نخونیم، یکی این دوتا رو باید انتخاب کنیم، هرچی خودمون خواستیم. و بدون اون، بدون اراده هرگز نمیتواند کار رو انجام داد، اما اراده این کار یا اون کار به اختیار خودشه. بس اختیار با مجبوری در اختیار، اما مجبور بودن در اختیار معنیش نیست که شما مجبوری در کاری که مثلا انتخاب کاری که میخوای انجام بدی. و در هر حال چون موجودی ربطی و ممکن الوجوده، وجودت سرابا ربط به الله، نیاز به الله، خب هر ممکنی هم باید به پروردگار به واجب الوجود مربوط باشه و از او وجود بگیره. فعل و وصف او وقتی خودش ربطیه، اصل هستی ما ربط به الله، نیازمند به الله، محتاج به الله، خب وقتی وجود ما محتاج به خداست، تمام اون چه مربوط به وجود ما هم از مرتبط با خدا میشه دیگه، محتاج به خداست. فعل ما، وصف ما، علم ما، قدرت ما، نماز ما، روزه ما، کار خوب ما، کار بد ما. خب پس همه اینها قطعا به واجب الوجود باید برگرده. تا واجب الوجود نباشه این ممکنات و محتاج ها تحقق ندارن. زیرا کار یعنی کار من ممکن الوجود، کار نمازم، روزم، اعمال بدم، اعمال خوبم، فرع وجود منه. وقتی خود من وابستم، هرچی هم که فرع منه، خب اونم وابسته میشه دیگه، اونم وابسته منیست که منم محتاجم، بس اونم محتاجه. خلاصه اون که حد فعل و نقص اون به انسان اسناد داده میشود، و اما اصل هستی و وجود اون که منزه از حد و مبرای از عنوان است به خداوند سبحان منسوب. حالا بحثایی دارن که ارتباط ما این بحث ما فعلا نداره، ما اونی که ارتباط با این بحث داره مطرح میکنیم. صفحه 567، برداشت نادرست جبرگرایان. مقصود از حسنات و سیئات اگر خصوص حوادث تکوینی و رخدادهای عینی تلخ و شیرین باشد، طرح جریان جبر و تفویض در نظام تشریع مناسب نیست، چون مربوط به اصلا تشریعی، مربوط به تکوین. ظاهر بعضی از شواهد تکوینی بودن اون را تایید می‌کند که این حوادث خوب و بد منظور تکوینیات. البته اصل مطلب جبر اشعری و تفویض معتزلی محفوظ است و آیات ناظر به اطاعت و عصیان نیز درباره همون مطلب جداگانه ارائه می‌شود. آیاتی که مربوطه به جبر و تفویض جداگانه. غرض اون که آیه مورد بحث عهده‌دار خصوص حوادث گوارا و ناگوار است و مستقیم با مطلب ثواب و عقاب، اطاعت و عصیان پیوند ندارد، هرچند محور بحث‌های مبسوط میان گروه‌های مانند اشاعره و معتزله شده و اما ارتباط به اون نداره. فخر رازی و همفکران او با تمسک به کلون من عند الله در اثبات مکتب جبر معتقدند که همه حسنات و سیئات از خدای سبحانه و طاعات و معاصی از جمله حسنات و سیئاتند، پس این دو نیز از خدای سبحانه. معتزله پاسخ دادند که اولا اگر همه کارها به خدای سبحان استناد دارد، به انسان مجبور است و حق انتخاب ندارد، در توان او نیست مطلبی را بفهمد یا نفهمد و تدبر کند یا بدون تدبر از اون بگذرد، بلکه اگر خدا بخواهد او میفهمد و تدبر میکند، و اگر نه، نه فهم برای وی ممکن است و نه تدبر. پس چرا خدای سبحان در ذیل آیه مورد بس کسانی را که تفکر و تدبر نمی کنند سرزنش می کند و می فرمایند چرا اینها میان حسنه و سیئه فرق نمی گذارند و چرا در تفاوت بین من الله و من عند الله تفقه نمی کنند؟ فما لها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیث. ثانیاً قرآن کریم در آیه بعدی حسنات را به خدای سبحان و سیئات را به انسان نسبت می دهد. ما حسابه که من حسنتن فمن الله، اگه جب باشه دیگه، و ما حسابه که من سیئتن فمن نفسک نمی شه. بنابراین انسان در کارهای خیر و شر خود مختار است و آیه شریفه بر جب هیچ دلالتی نداره. حق این است که هم مکتب جبری اشاعره باطل و هم مکتب تفویضی معتزله باطل. انسان مازاتن موجودی ربطی است، ما ربط محض به خدا هستیم. همینم انشاءالله بحثاشو نوشتم، انشاءالله عرض کنم که به خدای سبحان ربط دارد، موجود ربطی. یعنی ما این نیستیم که به خدا ارتباط داریم، بلکه خود ما فقط سراپا ما خودمون، ذاتمونم ربطه، فقط ربطه به الله، وابسته به الله. موجود ربطی در کارش نمیتواند استقلال داشته باشه، زیرا کار من فرع وجود صاحب کار است. هنگامی که وجود انسان وابسته به خدای سبحانه است، چگونه کار او میتواند مستقل باشد؟ وجود من، اون کارهای من هم همه مربوط به وجود من. وقتی وجود من وابسته است، اونا هم همه وابستن دیگه. اونا وابسته من هم، من هم وابسته به خدا، پس اونا همه وابسته میشن. انسان موجودی ممکن الوجود است که باید به واجب الوجود منتهی شود. کل من عند الله. بنابراین فعل و وصف او نیز قطعا وابسته به واجب الوجود است. هر مبدع فعلی از راه خاص خود به خدا پیوند دارد. جماد، نبات، حیوان، انسان، هر یک به گونه کاری انجام میدهند و کار همه اونا به خدا استناد داره. خاکهایی که در دل کوه بر اثر فعل و انفعالات پس از مدتی معدن میشوند، کاری میکنند که در حد طبیعت به خدا ارتباط داره. کار گیاهان نیز در حد غریزه و حیوانات در حد میل طبیعی به خدا استناد داره. و اعمال انسان نیز از راه اراده به خدا مستند است. خدا خواسته که ما از راه اراده کارهای انجام بدیم. یعنی در اسناد فعل انسان به خدا میان کار انسان و خدای سبحان اراده انسان فاصله است. بدین معنا که فعل ارادی انسان فعل ارادی و اختیاری ما به خدا استناد می‌یابد، نه فعل مجبوری ما، نه اینکه اعمال انسان مستقیما به خدا مربوط شه ما هیچ کاری ایم. نه، ما همه کاره همین هستیم از طریق الله. لا حول ولا قوه الا بالله. زیرا در این صورت جبر است اگه مستقیم مربوط به خدا، مستقیم ارتباط به خدا و اراده انسان سهم نداشته باشه، بلکه حسنات و سیئات، ایمان و کفر انسان از اعمال اختیاری اوست. و قول الحق من ربکم فمن شاء اختیارا فلیومن و من شاء اختیارا فلیکفر. انا هدینا السبیل. میخوای شاکر باشی، میخوای کفور باشی، اما شاکرن و اما کفور. اراده انسان تعیین کننده است، ولی این اراده به موادی غیبی وابسته است. یعنی انسان در اصل داشتن اراده مجبور است، اختیارش جبریه، نمیتونی مختار نباشی، نمیتونی آزاد نباشی. و اصل اراده داشتن او اختیاری نیست، اصل اختیار داشتن او اختیاری نیست، چون خداوند انسان را موجودی متفکر مختار آفریده، به گونه ای که اگر وی بخواهد کاری را بی اراده انجام دهد هرگز نمیتواند. اما اراده این کار یا اون کار به انتخاب خودش. بحث جبر و تفویض بر این مبنا نیست که آیا اراده انسان مستقل است یا غیر مستقل، بلکه سخن در آن است که اعمال انسان ارادی است یا غیر ارادی. اگر انسان را در اراده مستقل فرض کنیم به تفویض میرسیم. ما همه کاریم، خدا هیچ چی دیگه، عدالله مغلوله، دستش بسته است دیگه، ما را آفرید، به ما قدرت داد، دیگه خودش هم نمیتونه کاری کنه. و چنانچه سهم اراده وی را نادیده بگیریم جبر میشه، بگیم مستقل در اراده ایم، دیگه خودش کار نمیتونه بکنه، این تفویض، یعنی قدرت خدا محدود شد. و اگر بگیم ما هیچ قدرتی نداریم، اینم جبر، اینم که محاله. خداوند عدل از اینه که نعوذ بالله ما رو مجبور به کار بد کنه بعدم عذابون کنه. حالا که اعمالی مانند تفکر ما داریم، اگه جبر بود تفکر لازم نداشتیم، تصمیم نمیخواستیم، مشورت نمیخواستیم. حالا که اعمالی مانند تفکر، تسلیم، تصمیم گیری، مشورت با واکنش در برابر نتیجه عمل، وقتی نتیجه عمل بد شد ناراحت میشیم، اگه خب جبر باشه دیگه ناراحتی نداره، همگی نشانه اختیاری بودن اعمال انسانه. زیرا انسان مجبور هرگز فکر و تصمیم و مشورت نمی کنه که مجبور باید کار انجام بده، لازم مشورت کنه، چه مشورت بکنی چه نکنی این کار باید انجام بده. و حالت خوشحالی به انگام نتیجه بخش بودن تصمیم او و ناراحتی در زمان به ثمر نرسیدن تلاش به نشانه اختیاری بودن اعمالشه. ولو ناراحتی نداره، خب تو نمیتونستی که این کار نکنی، خوشی خوشحالی هم نداره، تو نبودی این کاری کردی. چون در صورت جب انسان ناگزیر به نتیجه خواهد رسید، خواه موافق یا مخالف. و در این صورت خوشحالی و ناراحتی نیز عبث، انسان موحد یا غیر موحد اگر نتیجه کارش خوب باشد خوشحال میشه و اگر نه خود را ملامت میکند. پس این نشونه اینه که ما مقداریم. تذکر مقصود از حدیث لایکادون یفقهون حدیثا اگر وحل الهی باشد، چنان که در آیات الله نزل احسن الحدیث به هازن حدیث اسفا فلیعتو به حدیث مثله و من اصدق من الله حدیثن و مشهود است، مراد این است که چرا وحی خدا را نمی فهمند. و اگر کلام عادی متکلمان متعارف مقصود باشد، کسی که کلام عادی را نمی فهمد چگونه کلام الهی را توقع کند؟ این هم یه بحثی باز می‌خواستیم خود بیشتر در این زمینه بحث کرده باشیم که یه خود روشن‌تر بشه مسئله کلون من عند الله. و هم خدمت شما عرض بشه که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسی از طرفی کلون من عند الله، یعنی برای که همه ما موجود ممکن هستیم و کار ما هم اعمال ما هم فرع وجود ماست. وقتی خود ما از خداییم، اعمال ما هم بدون ارتباط با خدا نمیتونه محقق میشه. اما کیه که خدا خواسته که اعمال ما محقق میشه؟ از طریق اراده ما و اختیار ما. پس این میشه من نفسه. من عند الله یعنی همه ممکنات الله خالق و کلش. من نفسه یعنی خدا خواسته که ما از طریق اراده و اختیار کاری انجام بدیم، پس خودمون من نفسه هستش، ما بد اختیار کردیم. و ارسلنا کل الناس رسولا و کفا بالله شهیدا، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلنا کل الناس رسولا و کفا بالله شهیدا. این هم از این بحثی که می‌خواستیم یه قدری مسئله جبر و اختیاری که عرض کردن ما بحثش رو مفصل کردیم، هم در شهر تزیین، هم در علم الیقین، هم در بهار جلد 5 به بعد این بحث‌ها مفصل شده دیگه. هر کی خواست اونجا مراجعه کنه، آدرسایی هم که دادیم مطلبم خیلی روشنه که ما به هیچ وجه همه انسان‌ها اگه یه ذره شعور داشته باشن میدونن که ما همون جبریان میدونن که مختارن. این بحث های سیاسیه چه بسا موجب شده که اینا عده قاعده جبر بشن. بل یرید الانسان لیف شده امامه، جبری میشه برای اینکه هر غلطی خواست بکنه بکنه، ولی خودش میدونه که مجبور نیست، کمال اختیار داره. و از طرفی هم تفویضی هم در کار نیست، همه انسان ها میدونن که بیچارن، عاجزن، محتاجن، سراپا احتیاجن، همه کاره نیستن. خدا نخواهدش لا حول ولا قوت الا بالله، هرچی قدرت هم اگه داریم از پروردگار ما داریم، هر موقع بخواد میتونه بگیره. هر کسی یه ذره شعور داشته باشه، وجدان داشته باشه، این معنا رو درک میکنه. حالا یه بحث دیگه هم در اینجا شده که حالا این انشاءالله جلسه الان 23 دقیقه شده دیگه. جلسه بعد باید مطرح کنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، که مرحوم علامه مجلسی خیلی از مسائل فلسفی رو از مرحوم ملا سعدا نقل میکنه. مثلا اینجا از بهمنیار که شاگرد ابن سیناست نقل میکنه، از ابن سینا نقل میکنه و چیزایی هم نقل میکنه که ردم نمیکنه. مثلا لا مؤثر فی الوجود الا الله و لا مؤثره باید بفهمیم که چیه معناش. حالا اینم انشالله اینجا و همچنین بحث واحد قهاری که مطرح کردیم، الله خالق و کل شک و این که همه عالم آیات الهی هست، اینا یه بحثایی که انشالله ما خیلی وقت پیشا نوشتیم، اینا رو پیش برداری کردیم از جاهای مختلف. حالا انشالله توفیقی باشه اینا رو بخونیم که اینجا مسائل روشن‌تر بشه. بعد هم میرسیم به بحث‌های بعدی باب ششم. حالا فعلا ما اینه رو مطرح بکنیم. حالا میخواد اینه رو جز به همین مسئله بحث بهار بدونیم، میخواد اینه رو چند جلسه میشه که ما شمارش رو گذاشتم مشخص که جدای از بحث بهار باشه، ولی در رابطه با بحث بهاری مسائل ما مطرح کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.